ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اتهام گروه 7 در مورد حمله به نفتکشی در نزدیک سواحل عمان را رد کرد. علی لاریجانی در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان خواستار انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات شد. و تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 100 هزار نفر نزدیک می شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اتهام کشورهای عضو گروه 7 مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به یک نفتکش در دریای عمان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده بیانیه وزرای خارجه کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و نماینده عالی سیاسی اتحادیه اروپا را بی اساس توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 جمعه در بیانیه حمله 7 مرداد به یک نفتکش در سواحل عمان را نقض صریح قوانین بین المللی خواندند و در بیانیه‌شان اعلام کردند که تمامی شواهد موجود نشان از دست داشتن ایران در این حمله است. در حمله به نفتکش مرسر استریت که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی است، 2 خدمه این کشتی که تبعه رومانی و بریتانیا بودند کشته شدند. علی لاریجانی از رد صلاحیت شدگان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای از شورای نگهبان خواست تا با حذف مهر محرمانه از نامه این شورا امکان انتشار آن را برای اطلاع عموم فراهم کند. پیشتر سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی به او اعلام شده است. بر اساس قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه، اسناد دولتی محرمانه اسنادی هستند که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری است. شورای نگهبان با استناد به این قانون بر روی نامه دلایل رد علی لاریجانی مهر محرمانه زد تا انتشار آن ممکن نباشد. کارگران شرکت نیشکر هفتپه روز شنبه و در 26 روز اعتصاب خود درخواست شورای تأمین استان خوزستان برای مذاکره با نمایندگانشان را رد کردند. مخالفت با درخواست شورای تأمین استان خوزستان پس از برگزاری مجمع عمومی از سوی کارگران در برابر فرمانداری شوش ابراز شد. دلیل این مخالفت بی اعتمادی به مقامات اعلام شده است. کارگران پس از این تجمع به سمت اداره تعاون و رفاه اجتماعی شوش رفتند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 387 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. مجموع جان باختگان بیماری کووید در ایران از 93 هزار نفر عبور کرد. در حال حاضر 336 شهر ایران در وضعیت قرمز، 84 شهر در وضعیت نارنجی و 28 شهر در وضعیت زرد قرار گرفته است. همچنین با تشدید بحران کرونا، برخی مقامات حوزه بهداشت و درمان ایران خواستار تعطیلی کامل 2 هفته‌ای و همچنین جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری محرم در کشور شدند. در همین زمینه ساعت پیش نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه آمارها همچنان بالا هست، به خصوص در بیماریابی، یعنی تعداد تست هایی که الان داره در ایران انجام میشه بیش از 50% اون مثبت هست. به معنای این هست که هر 2 نفری که برای تست مراجعه میکنن 1 نفر مبتلا به کرونا هست، حداقل تستش مثبت میشه و شاید بیشتر از این هم مبتلا باشن. دورنمایی که الان وجود داره، افزایش تعداد بستری ها همچنان وجود داره، افزایش مراجعین سرپایی به مراکز درمانی چه در تهران چه در شهرستان، بخصوص شهرهای غربی، که به نظر میرسه در ادامه این موج پنجم باز درگیری‌های این شهرها بیشتر باشه، افزایش شهرهای قرمز و همچنان کمبودهای دارویی در کنار کمبودهای تخت‌های بیمارستانی برای بستری، شرایطی رو به وجود آورده که در حال حاضر همچنان به نظر میرسه هفته آینده هم هفته بسیار نگران کننده همراه با خبرهای بسیار بدی باشه برای هموطنان ما.
آقای دکتر عطاری، در اولین نشست ستاد ملی کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی تصمیم قاطع و مشخصی گرفته نشد و فقط یک سری صحبت‌های جمله باید اقدام جهادی و جهشی صورت بگیره مطرح شد. واقعاً این اقدام جهادی و جهشی یعنی چه؟ به نظر شما تیم دولت جدید در خصوص این بحران چه کار میتونه بکنه؟
خب ببینید، ما حرف خیلی زیاد شنیدیم. در دولت قبلی هم حرف‌های کمی و وعده‌های کمی نشنیدیم. کسانی که الان به هر حال معاون اول رئیس جمهور معرفی شدن، اینها کسانی بودند که حتی به طور وضوح گفتن ما در اردیبهشت ماه 1 میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت دادیم، تولید داخل، و 4 میلیون آماده تحویل هست. اما به راحتی داریم می‌بینیم الان که 3 ماه از اون تاریخ داره می‌گذره، هنوز میزان تزریق این واکسن داخلی در حدود 1 میلیون دوز هست و بعد از 4 ماه یا 3 ماه ما به اون عدد رسیدیم. به نظر میرسه که این تیم جدید هم تیمی هست که در ادامه دولت قبلی همچنان بر وعده ها و تبلیغات بیشتر داره تکیه میکنه. البته زیاد هم نمیشه صبر کرد، به دلیل اینکه بیماری صبر نمیکنه و هر روزی که تأخیر بشه در این برنامه و در اجرای برنامه های قاطع، مسلماً تعداد زیادی به کام مرگ خواهند رفت. کما اینکه اون نامه درخواست وزیر بهداشت آقای نمکی به آقای خامنه‌ای برای تعطیل 2 هفته‌ای رونوشتش به آقای رئیسی هم ارسال شده بود، ولی همچنان دیدیم که مخالفت شد با تعطیلی همه جانبه و جلوگیری از این در واقع کشتاری که داره انجام میشه. پس برای این موضوع به نظر میرسه که هنوز باید صبر کرد، ببینیم در عمل چه اتفاق میفته. آیا این حرفا در حد همین حرف و شعار باقی خواهد ماند یا واقعا تغییر اساسی ایجاد خواهد شد؟
آیا دکتر عطاری، پیرو صحبتی که کردین، به رغم درخواست کارشناسان بهداشت همچنان با تعطیلی 2 هفته‌ای کشور مخالفت میشه، همزمان در روزهای آینده هم ما عزاداری محرم رو در پیش رو داریم در ایران، پیامدهای هر دو موضوع چه تأثیری بر وضعیت شیوع کرونا در کشور خواهد داشت؟
خب این تأثیراتش رو ما در سال قبل داشتیم. در محرم سال گذشته برگزاری های مراسمی که انجام شد، تغییرات اون در آمار بسیار واضح بود. همین اتفاق الان هم داره میفته، با این تفاوت که الان ما با موج سویه دلتای روبرو هستیم که میزان واگیریش خیلی خیلی بیشتر از سویه های اولیه هست که سال گذشته شایع شده بود. به همین جهت میشه گفت که وقتی در دولت آقای رئیسی هم همچنان گفته میشه که با تمام قدرت قرار بر این هست که گردهمایی‌های مذهبی برگزار بشه و الان هیچ جلوگیری از برگزاری اجتماعات در اماکن مذهبی یا جاهای دیگه انجام نمیشه، به نظر نمیرسه که فعلا در حال حاضر اقدام اساسی قرار باشه انجام بشه. و به علاوه برای انجام این قرنطینه‌های این چنینی نیاز به پشتیبانی هست. وقتی به مردم میگیم تو خونتون بشینید، لازم هست که از اینا پشتیبانی‌های اقتصادی بشه، معیشتشون و بقیه چیزها مد نظر قرار بگیره، وگرنه شکست شدن قرنطینه و عدم رعایت پروتکل‌های اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از این جهت اگر قرار بر این هست که اقدام اساسی صورت بگیره، باید همه این جوانب در نظر گرفته بشه تا بتونه یک قرنطینه کامل و مؤثری برای جلوگیری از این موج‌های پشت سر هم صورت بگیره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما یک شرکت تولید بستنی در ایران پس از 1-2 روز واکنش‌های جنجالی به تیزر تبلیغاتی جدیدش که برای یکی از بستنی‌های خود ساخته و منتشر کرده بود، این ویدیو را از صفحه اینستاگرام خود حذف کرد. بیشتر بشنویم از همکارم امیر پوریا.
یک تیزر تبلیغاتی برای نوعی بستنی در ایران جنجال آفرین شد و سازنده آن بعد از 1-2 روز ناچار به حذف آن از صفحه اینستاگرام خود شد. در این تیزر دختری جوان در حال رانندگی به صندلی کناری خود با لبخند نگاه می‌کند و همزمان چشمک می‌زند، اما جهت و جای نگاهش در ارتفاعی است که به روشنی نمی‌تواند قد یک سرنشین در صندلی کنار راننده باشد. در ادامه تیزر که او از ماشین پیاده می‌شود، متوجه می‌شویم که یک یخچال سفری کوچک پر از بستنی روی صندلی کناری خود داشته و به بستنی محبوبش نگاه می‌کرده است.
بستنی در آغوش شکلات.
خانم جوان طبعا در انتهای این تیزر تبلیغاتی سرگرم بستنی خوردن می شود. اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته است که بازیگر زن این ویدئوی تبلیغاتی ظاهری نامناسب داشته و در حین بستنی خوردن به تعبیر این خبرگزاری رفتارها و اداهایی کاملا اروتیک و جنسی داشته است. این خبرگزاری خواستار عذرخواهی رسمی شرکت تولید کننده این بستنی بابت پخش این ویدئو شده است. وبسایت مشرق نیوز نیز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت ارشاد نوشته که این ویدئو به صورت غیر قانونی و بدون دریافت مجوز در اینستاگرام منتشر شده و با سازندگان آن برخورد قانونی خواهد شد. آگهی‌های تبلیغاتی شرکت‌های مختلف در سال‌های گذشته بارها دچار چنین حاشیه‌هایی شدند. اسفند سال 97 رسانه‌های داخلی در ایران یک برند شکلات را متهم به استفاده جنسی از زنان در تبلیغات خود کردند. آبان سال 99 نیز پس از آنکه یک شرکت دیگر تولید بستنی و به طور کلی محصولات لبنی در تیزری تبلیغاتی از تصاویر یکی از تیزرهای قدیمی خود استفاده اما در این بازنشر تصویر پستان گاو را سانسور کرد، انتقادات گسترده‌ای درباره این نوع سانسور مطرح شد. سانسور، حذف و تغییر تصاویر به دلایل سلیقه‌ای تحت عنوان رعایت حجاب و رعایت آنچه در رسانه‌های رسمی ایران با عبارت کلی و فاقد معیار پوشش مناسب خوانده می‌شود، دامنه گسترده‌تر از تیزر کالاهای مصرفی دارد. در بسیاری موارد مرجع اعمال این سانسور سازمان صدا و سیماست. 4 سال پیش پخش تیزر فیلم سینمایی آذر ساخته محمد حمزه‌ای و به تهیه کنندگی نیکی کریمی با بازی خود او به نقش زنی که برای امرار معاش باید سوار موتورسیکلت میشد و کار میکرد ممنوع اعلام شد. عوامل اصلی فیلم حدس میزدند دلیلش این باشد که نقش یک دختر موتورسوار از دید ناظران پخش هنجار شکن است. تغییر جهت حرفهای افراد نیز مثل تغییر تصاویر در شبکه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران سابقه دارد. از مشهور ترین نمونه ها که به فوتبال ربط پیدا می کند می توان به حاشیه های حضور عادل فردوسی پور در برنامه دور همی با اجرای مهران مدیری و محصول شبکه نسیم صدا و سیما اشاره کرد. به گزارش ایسنا در 12 خرداد 97 طی فروردین ماه این سال و در پخش و بازپخش های این برنامه که عادل فردوسی پور مهمان آخرین قسمت یکی از فصل های آن بود، حذف بخش هایی از صحبت های او درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها در جامعه ایران و از جمله در فضای مجازی جنجال به راه انداخت. مجری برنامه 90 با حضور در برنامه دوره همی در صحبت‌هایش با مهران مدیری از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها حمایت کرده بود، اما کلام او به گونه‌ای نمایش داده شد که گویی او به واسطه جو ورزشگاه‌ها مخالف این حضور است.
اتفاق مثبتی که من اینجا مثلا خانم و آقایون کنار هم نشستن یه جمع خانوادگی، چقدر خوبه، چقدر صمیمی هست، همه هیچ اتفاق غیر مترقبه‌ای هم رخ نمیده، همه نشسته همونجوری تو سینما میشینن، چون واقعا الان جواب براش که جواب مناسبی نیست، یعنی اصلا چیزایی میگن که
همانطور که شنیدید کات شدن صدای عادل فردوسی پور در پخش از تلویزیون ایران کاملا محسوس بود. اگر بخواهیم در انتهای این گزارش به نقطه آغاز آن، یعنی سانسور اخیر تیزر تبلیغاتی یک نوع بستنی در ایران بازگردیم، باید به این اشاره کنیم که طبق تجربه و مشاهده معمولاً این نوع حذف‌ها به بیشتر دیده شدن ویدئو یا تصاویر سانسور شده منجر می‌شود. با توجه به این اتفاق پیشتر و بیشتر تجربه شده میتوان احتمال داد که سانسور در این گونه موارد علیه اهداف اولیه خود عمل کند و به بازنشر بیشتر آنچه که قصد حذفش را داشته کمک کند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما رئیس دانشگاه تهران از برگزاری یک همایشی که به نام همایش آرایش در دانشگاه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود، عذرخواهی کرده و از تشکیل کمیته ارزیابی برای بررسی این اتفاق خبر داد. چهارشنبه گذشته همایش تخصصی برای آموزش به مراکز زیبایی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد. پس از این همایش، بسیج دانشجوی این دانشکده با ارسال نامه‌ای به رئیس دانشگاه تهران خواهان عزل رئیس دانشکده علوم اجتماعی شد. این بود چند خبر و گزارش. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.